بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفرمي خواهران اجمند را در این جلسه خوش آمد عرض می کنم و تشکر می کنم از اینکه اظهار لطف فرمودند و زمینه فراهم شد که چند دقیقه گفتگویی داشته باشیم. همه شما می دونید احتیاج به تأکید نداره که نه از نظر اسلام و نه از نظر بنیانگذار این انقلاب برای تحصیل و ترقی معنوی خواهران هیچ نوع محدودیتی لحاظ نشد، و اگر احیانا در بعضی از مسائل حقوقی و اجتماعی اختلافی تفاوتی باشه، از لحاظ تحصیل علم، از لحاظ وظیفه ارشاد دیگران، تعلیم دیگران، پاسخ دادن به شبهات و به هر حال مبارزه با تهاجم فرهنگی، هیچ فرقی بین مرد و زن نیست. و همونطور که ارشاد و پاسخگویی به شبهات بر آقایون واجبه، بر خانم ها هم واجب. و طبعا مقدماتش هم از باب ملایته مال واجب و الا به واجب خواهد بود. این اصل کلی مورد تردید کسی نیست. منتها در مقام عمل، به خاطر اینکه یک کار نوعی هست و قبلا پیش از انقلاب یا اندکی پیش از انقلاب، حالا قطعی تر بگم پیش از نهضت حضرت امام، زمینه برای تحصیلات دینی خواهران وجود نداشت، این کار که شروع شده طبعا یه مشکلاتی در آغاز راه خواهد داشت. عمدش برمیگرده به اینکه باید آقایون برای خانم‌ها تدریس کنند یا برنامه دیگری را اجرا کنند، تا برسه به یه حدی که خود خانم‌ها هم استاد از خودشون داشته باشند و دیگه نیازی به حضور آقایون در کلاس‌های درس خانم‌ها وجود نداشته باشد. این یک مرحله انتقالی است. نظیر اینکه فرض بفرمایید در دانشگاه ما احتیاج داریم به اینکه خانم‌ها در بعضی از مسائل، مخصوصاً اون چی مربوط به پزشکی خانوم ها میشه، پزشک زن داشته باشیم ما، و ایدئال اینه که یه دانشگاهی داشته باشیم که استاداش هم همه از خود خانوم ها باشند و هیچ احتیاجی به حضور مرد در بین اونا نباشه. و از اوائل انقلاب فکری شد برای این کار، و این دانشگاه فاطمیه، دانشگاه پزشکی فاطمیه، دانشکده پزشکی فاطمیه، برای همین تأسیس شد و خیلی تلاش کردن که استادای دانشکده هم از خود خانوم ها باشه. و ما حقیقت اینه که در کشورهای خارجی هم که مسافرت هایی که می کردیم، به اصطلاح خودمون زبان عوام هم بگم، پوز می دادیم که جمهوری اسلامی یکی از کارهاش اینه که ما دانشگاه داریم که خود خواهران خودشون اداره می کنن، و استاد و کارمند و دانشجو همه خودشون از خواهران هستند و احتیاجی به مردها ندارن. ولی خب ملاحظه فرمودید که بالاخره کار این دانشگاه به کجا رسید، و بالاخره دانشجوها خودشون، بعضی هاشون متاسفانه از خانواده های اهل علم و شخصیت های بالای روحانی هم بودند، خودشون پیشنهاد کردن که ما استاد مرد میخواییم. و بالاخره کشمکش ها و اعتصاب و تحسن و رفتن تهران جلوی شورای انقلاب فرهنگی متحسن شدن و کارهای دیگه از این قبیل که میدونید انجام گرفت. اینه که خیلی مطالب هست از نظر تئوری و روی کاغذ و در ذهن خیلی خوب پیش میره، اما در عمل با مشکلات زیادی مواجه میشه. این یه نکته که به طور کلی باید توجه داشته باشیم. اگر کندی در این زمینه ها وجود داره، یه مقدارش طبیعی است به خاطر این مشکلات. نکته دیگه این است که یه وقتی بود مسائل اجتماعی و سیاسی به گونه ای بود که فراغتی برای مقام معظم رهبری بود که در بعضی از کارها آدم مباشرتاً باشون مطرح بکنه و خود ایشون مستقیما دخالت بکنه. اما در این سالهای اخیر به خصوص در این دهه اخیر تدریجا وضع طوری شده که حقیقتا ما اصلا خجالت میکشیم در سال هم یه مرتبه تقاضای ملاقات با ایشون بکنیم. و خب میدونید شرایط هم شرایط خاصی هست که ایشون باید به مسائل خیلی جدیتر هم داخلی و هم بین المللی بپردازن. طبعا این کارا ارجاع میشه به کسان دیگری در مراتب نازلتر و گاهی هم چند مرتبه تنزل میکنه. اینجا که میرسه دیگه تصمیم گیرنده یه نفر نیست، غالبا شورایی هست و تشکیل میشه و گفتگوهای و سلیقه های مختلف و گاهی تصمیم های متناقض هم گرفته میشه. ما هم کمابیش در داخل مؤسسه و برنامه مخصصه با این مشکلات کمابیش روبرو هستیم. در این باره که اشاره فرمودید، همونطور که یادآوری کردید، خدمت ایشون نامه ای نوشته شد و ایشون هم اظهار لطف فرمودند و گفتن بله این کار لازم است و همین دستور دادن که بودجهش پیشبینی بشه. ولی بعد از چندی یه مسائلی بین شورای مدیریت و هیئت امنای جامعه زهرا پیش آمد، چیزایی که همه جا ممکن است بین دوتا ارگان و مسئولینش پیش بیاد. بالاخره اختلاف سلیقه‌های نظر مسئولین جامعه زهرا و هیئت امنای اونجا پیش دستی کردند و یک متنی را نوشتند خدمت آقا ارائه دادند که پیشنهاد کردند که کلیه اون چه مربوط به خواهران هست در قم واگذار بشه به جامعه زهرا و شورای مدیریت و مدیریت خواهران اختصاص داشته باشه به شهرستان‌ها. خب توقع نداریم آدم از یک کسی که هزارها مسئله در روز باید بررسی کنه و تصمیم گیری کنه، حالا یادش باشه که چند سال پیشتر شفاهن مثلا یه چیزی فرموده. برای ایشون هم بعدشتن نوشتن اینا امضا کردن که البته از طرف خود ایشون نوشتش به عنوان منشی نوشته بوده. بعد این نامه ایش نوشتن دارای شورای مدیریت که کلیه امور مربوط به تحصیلات خواهران در قم باید در اختیار جامعه زهرا و هیچ مؤسسه دیگه به هیچ صورت دیگری مثلا نباید دخالت. و حتی مدیریت خواهران که یک بخشی از شورای مدیریت هست، اون فقط اختصاص داره به حوزه‌های شهرستان ها که مسئول شورای شهری هست. خب این نامه و را برای خود شورای مدیریت هم خیلی جالب نبود و بعضی از اعضای شورا بسیار متاثر شدن از اینکه مثلا یه همچه زمینه فراهم شده و ایشون هم اینجوری نوشتند. ولی خب برخواه نوشته بودن مال مقام معظم رهبری بود، نمیشد که. طبیعی است بالاخره کار انسانی هیچ وقت نمیشه توقع داشت که هیچ اشتباهی، چیزی، غفلتی پیش نیاد. یا اگه یه استثنایی داره، تمام استثناءات دقیقا توی متن یک قانون یا متن یک حکم گنجانیده بشه. به هر حال این امریه صادر شده بود از طرف ایشون و ما هم مجبور بودیم اطاعت کنیم. این که فرمودید چطور شد که با اینکه خود ایشون فرموده بودن اون چه فلانی لازم میدونه منم لازم میدونم و اینا، دفعتا اینجوری فرمودن، جریان این بود. بعضی از دوستان نظرهای دیگری داشتن، یعنی از اعضای شورای مدیریت عرض میکنه. بنده به عنوان اینکه اولین کسی که باید از مقام معظم رهبری اطاعت کنه ماییم. اگر ما در اینجور مسائل به خاطر حالا سلیقه ما که اینجور نیست یا احیانا اشتباهی غفلتی پیش اومده باشه ما تمرد بکنیم، این دیگه سنگ رو سنگ بنده میشه. دیگه از کی انتظار داشته باشیم که دستور مقام معظم رهبری رو اطاعت کنیم؟ این بود که بنده تأکید کردم که ما عیناً باید اطاعت کنیم و هیچ حرفی هم نباید بزنیم. معنای ولایت فقیه همینه که وقتی دستور دادن ما اطاعت کنیم، ولو احتمال خلاف بدیم یا حتی ظن به خلاف هم داشته باشیم. معنی اطاعت حکم همین. بله اگه آدم قطع به خلاف داشته باشه، اون مثلا میتونه پیشنهاد کنه، مطرح کنه، صحبت بکنه، اینا که البته قطع به خلاف نبود و زمینه اینجور بحث هم دیگه فراهم نیست که آدم بگه که شما مثلا عجله کردید در مثلا حکم و از اینا. حالا یاد واقعیت مسئله اینجوریست. و طبعا هر دو مقرراتی یه ضایعاتی هم داریم. ما اگر ملتزم باشیم به اینکه بالاخره دستورات ایشون را به عنوان یک وظیفه شرعی واجب الاطاعه بدونیم، دیگه یه جایش هم ضرر به خودمون میخوره، باید تحمل کنیم و ناچاریم این کار را بکنیم، هم از نظر شرعی و هم از نظر اخلاقی و عرفی. اما اینکه برای کسانی که میخوان تحصیلاتشون را ادامه بدن، مطالعاتشون و تحقیقاتشون راهی دیگه وجود داره یا نه، باز ما به نظرمون رسید که اگر حالا که حالا واگذار شده به جامعه زهرا، ما بیاییم به عنوان مجری موافقت نامه هایی با جامعه زهرا کار بکنیم. یعنی بگیم خب شما بیایید تصمیم بگیرید، بپذیرید که مثلا یه همچه طرحی اجرا بشه، ما بشیم مجریش. ما مستقیما نیاییم دخالت بکنیم که خلاف امر مقام معظم رهبری شده باشه. خب در این زمینه صحبت شد و پیشنهادهایی با مسئولین جامعه زهرا و بالاخره همونطور که میدونید نتیجه مطلوبی حاصل نشد. اینه که ما رسما الان راهی سراغ نداریم برای اینکه یک آموزش رسمی وجود داشته باشه در حوزه، غیر از اون برنامه‌ای که در جامعه زهرا تصویب میشه و اجرا میشه. تنها راهی که میمونه برنامه های غیر رسمی است که داوطلبانه کسانی خودشون بخوان یک کاری انجام بدن. اگر چنین آمادگی باشه که کسانی خودشون بخوان کار را انجام بدن، ادامه بدن تحصیلاتشون و احتیاج داشته باشن به یک مشاوری یا را کسی که باش به هر حال احیانا استادی، ما به عنوان یک کاری خارج از مسئولیتی که به عهدمون هست در مؤسسه، این را مورد مطالعه قرار میدیم که شاید بتونیم کمکی بکنیم به کسانی که داوطلبانه بخواند غیر رسمی مطالعاتشون و تحصیلاتشون ادامه بدن. یعنی توقع این که ما یک کلاس رسمی باشه، مدرکی داده بشه یا امتیازاتی داشته باشه و اینا دیگه نمیشه داشت و طبعا داوطلبش هم کم خواهد بود. ولی به هر حال اگر اصراری داشته باشن کسانی و با مشکلاتی که من میدونم مشکلات خواهران خیلی بیش از مشکلات برادران هست، اگر چنین اصراری باشه و این انگیزه قویی برای کار داشته باشن، ما به عنوان یک کار فوق‌العاده‌ای بررسی میکنیم که ببینیم چه کمک‌هایی میتونیم انجام بدیم. احیانا مشاوره‌ای، راهنمایی، استادی، برنامه‌ای، در این حد ها ما احتمال داره که بتونیم کمک بکنیم. اینه که من با تأسف عرض میکنم که هیچ قصور و تقصیری بنده ما از خودمون سراغ نداریم که در این کار تقصیری کرده باشیم. البته و ما عبر و نفسی، ولی در حدی که آگاهانه من از کارهای خودمون و اینا سراغ دارم، ما تقصیری نکردیم در این کار و تلاش کردیم که این کار به صورت مطلوبی انجام بگیره و زمینه‌ای برای رشد بیشتر معنوی خواهران فراهم میشه. ولی خب تقدیر الهی نبود، موفق نشدیم. باز توصیه میکنم اگر پیشنهاد خاصی در این زمینه داشته باشند که داوطلبانه مطالعاتی داشته باشند اینا، ما خارج از چارچوب برنامه‌ای که اینجا وظیفمون هست، به عنوان یک کاری که برادری به خواهری عرض کنم که کمکی میتونه بکنه در این زمینه ها، ابایی نداریم. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده که اون چه مرضی خودش هست انجام بده. این راجع به مطلبی که شما اشاره فرمودید، اما به طور کلی با توجه به اینکه فرمودید عده‌ای از خواهران فارغ التحصیل میشند و در واقع این جلسه توضیحی است برای خواهران، لابد نسبت به شخص بنده عرض میکنم که معلوم نیست دیگه موفق بشن، احترام خودم رو خدمتشون عرض بکنم. به این مناسبت تأکید میکنم که روی این نکته بیشتر فکر بفرمایید، یعنی تأیید همون برداشتی که خود شما دارید متابنده تأکید بیشتری روش میکنم که ما امروز یک جهاد فرهنگی بسیار مهمی را در پیش داریم و در واقع داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم و نه برادران و نه خواهران اونطور که باید و شاید اهمیت این جهاد را مورد توجه قرار نمیده. بنده برداشتم اینه، حالا شما ببینید شما همینجوره فکرتون یا جوری دیگه فکر میکنید. بنده خیال میکنم که این جهاد از جهاد نظامی مهمتره. جهاد نظامی برای این است که دشمنی حمله کرده، مخصوصا در این زمانها که به صورت دفاع انجام میگیره، دشمنی حمله کرده به کشور اسلامی، اراضی مسلمان ها، اموالشون و نهایتاً جان عده‌ای از مسلمان ها در خطر است. بر امت اسلامی و بر فرد فردشون واجبه که در مقام دفاع بر بیاند و با دشمن مبارزه کنند، حتی جان خودشون به خطر بیاندازن تا این خطری که متوجه کشور اسلامی هست دفع بشه، نظیر اونچه در دوران 8 سال دفاع مقدس انجام کرد. خب این خطری که مسلمان ها رو تهدید میکنه در این فرض چیه؟ این است که مقداری زمینی که در اختیار مسلمان ها هست از دستشون میره، حالا یا دست کفار میفته یا دست بغات، برحال زمین مسلمان های دقیق هست میشه، یک قسمتی از خاک ایران ملحق میشه مثلا به خاک عراق فرض کنید، اگر بنابود اونا پیروز بشه، و یه مقدار اموال مسلمان ها به خطر میفته که مهمترینش ویرانی شهرهاشون هست به وسیله بمب‌ها و موشک‌ها، و نهایتش عده شهید میشن. اینا خطرهایی است که ایجاب میکنه که مسلمان ها در مقام دفاع بر بیان و چه بسا به همون اندازه یا بیشتر شهید بدند تا بتونن این خطر را دفع بکنن. ما تو این دفاع مقدس کم شهید نمیم. خطرهایی که در دفاع نظامی رفع میشه خطرهای مادی است، زمین است و اموال است و حیات مادی دنیوی است. آیا این خطرها به دین مردم ضرری میزنه؟ اینایی که شهید میشن جهنم میرن یا بهش میرن؟ به سعادت ابدیشون لطمه میزنه اینا؟ بلکه زمینه برای رشد معنوی فراهم میشه. خیلی کسانی بودن که اگر جنگی نبود و دفاعی نبود منحرف میشدن، جوانایی بودن که ول میگشتن تو کوچه ها، و مثل بعضی جوانایی که حالا به بعضی از آلودگی ها مبتلا میشن، اونا مبتلا میشدن و این زمینه جنگ باعث این شد که اینا ملحق بشن به اولیاء خدا. ضررها همه ضرر مادی بود، تازه اگه عراق هم پیروز میشد باز هم همین ضررهای مادی، این مقداری اراضی ایران در اختیار عراق دارن. اما در هجوم و تهاجم فرهنگی دین مردم در خطر، به دنبال خطری که متوجه دین میشه سعادت ابدی انسان ها به خطر میفته، نه چند روز زندگی مادی که مثلا منجر به شهادت بشه و آخرش هم بهشت ابدی باشه. اگر دین مردم از بین بره یعنی جهنمی میشن، یعنی الالعبد باید تو آتش بسوزن. کدوم یک از این خطرها مهمتره؟ خطر مادی مهمتره یا خطر معنوی؟ اونم خطری که متوجه عمر بی نهایت انسان هاست در عالم آخرت، قطعا این خطر مهمتره. خب وقتی دفاع از آب و خاک واجب باشه، دفاع از دلها و ایمانها واجب نیست؟ این مطلب که من عرض میکنم این توی خود روایات آمده، در مقام مقایسه بین کاری که عالم میکنه برای دفاع از دین با سرباز میکنه در جبهه برای دفاع از آب و خاک و مسائل مادی. این استدلالیست خود امام فرموده، ما از اونجا عکس کردیم. به طور قطع دفاع از دین و از ارزش‌های اسلامی مهمتر از دفاع از آب و خاک. چقدر مهمتره؟ به همون اندازه که آخرت از دنیا مهمتره. چقدر آخرت از دنیا مهمتره؟ به همون اندازه که عمر آخرت بیش از عمر دنیاست. چقدر بیشتره؟ بی‌نهایت. پس مبارزه فرهنگی، جهاد فرهنگی از جهاد نظامی بی نهایت مهمتره. و این جهاد اختصاص به مردها نداره. احدی در عالم نگفته که جهاد فرهنگی مبارزه با شرک و کفر و شبهات منحرفین مختص مردهاست. هیچ کس احتمالش هم نداره. جهاد فرهنگی جهاد واجبی است، واجب تر از جهاد نظامی و مشترک بین مرد و زن. منتها ابزارش و اسلحه‌اش اسلحه‌ای نیست که ما از خارج وارد کنیم یا در زرادخانه ها بسازیم. اسلحه‌اش اون است که تو مدرسه به دست میاد. علم است و فکر است و قلم است و بحث است و اون چه در مؤسسات علمی میگذره. ابزار ایناست. بنابراین فراهم کردن این زمینه ها مثل فراهم کردن لوازم جنگ هست در دفاع نظام. این مثل آفتاب روشنه. این جای بحث نداره. منتها ما غفلت داریم. اولا خیال میکنیم وقتی جهاد میگیم فقط جهاد نظامی است. و ثانیا اگه جهادی هم باشه این جهاد نازلتر از اونه. تهاجم فرنگی است. در صورتی که وقتی بررسی میکنیم میبینیم صدها برابر از جهاد نظامی این مهمتره. اینه که من تأکید میکنم که خواهران ارجمند روی این مطلب خوب فکر کنن، هم این را سرلوحه زندگی خودشون قرار بدن و هم سعی کنن این را به دیگران منتقل کنن، چون این مطالب نشنیدم جاهایی درست بررسی بشه و بحث بشه و شکافته بشه و در عمل تأثیر داده بشه. ما باید اثبات بکنیم برای هر جایی که دستمون میرسه و به خصوص اون چه مربوط به شما هست در بعد خانم هاست که از دانش آموزان دبیرستان ها و دوره راهنمایی و دبیرستان گرفته تا بالاتر و دانشگاهیان و سایر مردم براشون تفهیم بشه و تبیین بشه که این یک جهاد مهمی است. این جهادی است که هیچ اختصاص به مردها نداره، اهمیتش هم از جهاد نظامی بیشتره، تا انگیزه‌ای بشه برای این که بر معلوماتشون بیفزایند در هر حدی ممکنه. اقلش اینه که مطالعات منظمی داشته باشه. این کار که دیگه هیچ احتیاجی به معونه‌ای نداره. همتی میخواد که چند نفری با هم اگر اینجور تصمیم بگیرن خیلی بیشتر پیشرفت میکنن. قرار بذارن یه سلسله کتابایی رو مطالعه کنن، جایش که ابهام داره براشون بپرسن، از کسانی براشون توضیح داده بشه کتباً شفاهاً. و بالاخره شکل بهترش اینه که راهنمایی داشته باشن و شکل ایدئالش اینه که دانشگاهی باشه، مرکز آموزش سطح عالی باشه که بتونن این تحقیقات تخصصی را ادامه بدن. حالا این که میسر نشد، مرتبه نازلش اینه که یک برنامه‌های تحقیقاتی خودشون داشته باشن، سعی کنن از برادران برای مشاوره و راهنمایی استفاده کنن. و حتی اگر اون هم نشود، سعی کنند یک مطالعاتی، سیر مطالعاتی داشته باشند در اون زمینه‌هایی که علاقه دارند و میتونند با مطالعه و بحث و مباحثه خودشون میتونند پیش ببرن. این چیزیست که همیشه میسر هست و در این مرتبهش دیگه هیچ کسی عذری نداره. کلاسی هم نبود، استادی هم نبود، این زمینه مطالعه و مباحثه همیشه میسره. اون وقت که حضرت امام رضوان الله علیه تبعید شده بودن به ترکیه و بعد عراق و اینا، در این مدت که درش نداشتن هنوز به نظرم در ترکیه بودن، ما تماسی گرفتیم چند نفر، یکشون آقای مظاهری که در اصفهان تشدن، یکی آقای محمدی گیلانی که میشناسید سالهام پست مهمی در دستگاه قضایی داشتن، جناب آقای یزدی، ما این سه چهار نفر هم مباحثه بودیم. برای امام نوشتیم که آقا در غیبت شما ما چیکار بکنیم؟ ایشون فرمودن مباحثه بکنیم. مباحثه ای که به قول طلبا معروف هم یا مباحثه کمپانی، یعنی همه تون موضوعی را مطالعه کنید، بیشتر با هم دیگه بحث کنید، تحقیق مشترک. و ما همین کارا کردیم. از اون روز بود که ما این مباحثه رو مشترک سالها ادامه داشت در مسائلی که بیشتر مورد حاجت روز بود، مثلا امر معروف و حکومت و قضاوت و اینا رو ما سالها با این آقایون مبارزه کرد. درس هم نمی‌رفتیم همین مبارزه بین خودمون. منظورم اینه که اگر حتی آدم دستش از استاد به عنوان مشاور و راهنما هم کوتاه باشه، ولی برای مباحثه و مطالعه و سیر مطالعاتی این همیشه راهش بازه و خواهران میتونند که فعالیت علمی خودشون را ادامه بدن. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که اون چه مرزی خودش هست بشناسیم و کمک کنه که به اونها عمل کنیم. همه شما را به خدا میسپارم. امیدوارم خدا بر توفیقات شما بیفزایه و همه شما افتخار خدمتگزاری در دستگاه آقای امام زمان عجل الله فرجه الشریف عنایت بفرمه. اگر کاری از دست ما به صورت غیر رسمی انجام میاد مزایقه نخواهیم داشت. به وسیله آقای میرسپا یا سایر برادران میتونید پیشنهادتون را مطرح بفرمایید. ما در حد توان مزایقه نخواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.